بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين للآية والأخبار والأصل. بحث ما در ولایت بعضی اولیاء مثل پدر و جد پدری و مولا و حاکم و وصی، اینا ولایتشون در کجا هست در بحث نکاح؟ ایشون اول ولایت قرابتی رو توضیح داد، فرمود که پدر و جد پدری بر صغیر و مجنونه و اونی که بالغ شده با صفاحت، یعنی از ابتدا صغیر بوده با صفاحت هم بالغ شده، نه این که عرض له بعد البلوغ. اینا اقرب ولیشون پدر و جد پدریست و چه مذکر باشه چه مؤنث. اما دختر بالغه ای چه رشیده است، رشیده یک رشد اقتصادی داریم چه به معنای نسه فرد مثلا یک جنس خیلی جران رو ارزان نفروشه به خاطر اینکه مثلا فریب بخوره، مثلا یه بچه رو با شکلات میشه مثلا دو سه تا شکلات خوب مثلا اون دو چرخش رو گرفت. اینطوری نه، یعنی غبن مغبون اختیارن نشه، این رشد اقتصادیه که بتونه در تجارت سود ببره. غیر از این آیا رشد دیگری هم در خانواده شرطه؟ یعنی فرد مثلا بتونه حق و باطل رو، بد و خوب رو در انتخاب زوج و انتخاب زوجه داشته باشه؟ بعضی میگن آیا رشد غیر از رشد اقتصادی اینم داریم، بعضی میگن همان رشد، همان رشدی که در تجارت هست همان رشد در نکاح هم همینه. یعنی فرد در اون میدان تجارت اگر رشد داشته باشد، این در اینجا هم شمه از او هست، این قابل بررسیه، یعنی این رشیده. اما این رشیده رو نوعا در فقه ما در اموال، رشیدتون فی الاموال بررسی میکنن. با اینکه شاید ما بیاییم مثلا یه نظریه پردازی هم بشه، رشد ابعاد مختلفی داره، مثل اجتهاد چه میگن اجتهاد تجزی داریم، شاید رشدم یه بخشهای مختلفی داشته باشه، چه این قابل بررسیه. ولی نوعا فقهای ما رشد وقتی میگن رشد فی التجاره، رشد فی الاموال میگن. دو معنا گرفتن، بعضی رشد فی الاموال و تجاره گفتن همون رشد، اینجا هم رشیده میشه، یعنی بتونه زندگی خودش رو اگر تجارت میکنه به سود خودش تجارت کنه، این رشید است، رشید است.
بعضی ممیز، بعضی هم گفتن که تمیز تو هر بابی خلاص مختص خودشه،
اون بعضی هم میگن، نوع مشهور میگن تمیز یک معنای
حضرت آقا اینجوری هم همیزی که
میگن
ممیز تو
ارباب مطرح میکنه. خب بله، ولی فقه ها در کتاب های فکریشون این حرف ها نمیزنن. ممکنه من ارسدم، ممکنه این قابل بحث باشه،
زنی صفیح نکاحی باشه
ولی صفیح بله. درسته، ولی اینا اینو نمیجن، ولی قابل بررسی، این تأمل و پژوهش میخواد.
مهمی هم هست.
خب این فعلا بحث ما آره، چه بیاییم بگیم رشد در بحث نکاح یه معنای مخصوصی داره. خب آقای عزیز، فعلا بحث ما این است که آیا دختر بالغ رشید چه میخواد ازدواج کنه سفیه نیست؟ این رشیده رو مقابل سفیهه گرفتن، دقت کنید. بالغ رشیده یعنی دختری چه سفیه نیست، بالغ هم هست، آیا این میتونه خودش ازدواج کنه یا باید ولیش هم اجازه بده؟ اینجا اقوال مختلفی است. الان هم اقوال مختلفی است. ایشون اونی که انتخاب کرده میگه نه، خودش میتونه، به ولی یش ربطی نداره، اصلا این ولی نداره،
خودش ولی بود،
خودش ولی خودش. اصل عدم ولایته، دقت کنید، اصل عدم ولایت غیر اللهه. مکتب توحیدی میگه الله هو الولی، بعد هر ولی رو غیر از الله باشه باید اثبات کنیم، بعد میاییم رسول الله اثبات میکنیم، انما ولیکم الله، امیر المؤمنین رو میاییم، بعد حاکم شر و بعد پدر و مادر رو در یه پدر رو در یه محدوده ای اثبات میکنیم. این اصل ولی عدم ولایت، هر کجا شک کنیم میگیم ولایت نداره. خب لل آیه، به خاطر اینکه آیات داریم، چه در آیاتی نکاح رو به خود زن نسبت داده. ببینید در چند تا آیه است، مثلا آیه بقره آیه 230، در بقره آیه 230 میفرماید که فَإِنْ تَلَّقَهَا، اگر شما زنهاتون رو طلاق دادید، فلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدَ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، این زن برای مرده حلال نمیشه، چون دوبار طلاق داد، اینم شد سومین بار. این آیه در رابطه با سه طلاق است، میگه حلال نمیشه تا خود این زن ازدواج کند با یه زوج دیگری. تنکهه رو به چی نسبت داده؟ به خود زن. یعنی در آیات قرآن خبر از این نیست که ولیش اذن میده این زن ازدواج میکنه. در آیات قرآن نکاح رو استناد به چی دادن؟ استناد به خود زن، و ظاهر استناد این است خودش انتخاب میکنه، چون فعل رو به خودش استناد میدیم. همچنین در آیه 233 هم اینطوریه، چه در اونجا هم 232 چه فلا می فرماید فلا تعزلوهن عن ینکهنه، مانع نشید اونا را چه اونا ازدواج کنند. وقتی خانم هاتون رو طلاق دادید، فبلغن اجلهن، اجلشون رسید، مانع اونا نشید، غیرت جاهلی پیدا کنید نکنید، دیگه قبلا خانم شما بوده، دیگه الان طلاق دادید، دیگه این آزاده. فلا تعزلوهن عن ینکهنه ازواجهن. ممکنه به این استدلال بین آیات این اشکال بشه که اینا مربوط به باچره نیست، چون اینا قبلش طلاق در نظر گرفته شده، مخصوصا عده، فبلغن اجلهن. جوابی که به اینها دادن، اینا میگن اطلاق داره، چون عده نجه داشتن منافات در بعضی صور با باچره بودن نداره، ممکنه یه دختری عده نجه داره چون دخول شده از دبر نه از گبر، عده واجبه براش، اما باچره هم هست همیشه. البته درسته اینها فرض نادری هن، ولی چون آیه اونها رم شامله، میشه به آیه استناد کرد در این که نکاح باید استناد به خود دختر باشد. در هر حال فقط آیه نیست، لِل آیه والاخبار، روایات والاصل، اصلم توضیح دادم دیگه چیه، اصل یعنی اصل عدم ولایت الا ما ثبت. خب آقا بعضی از روایات داریم چی میگه زن دختره ازدواج نکنه مادر با اذن ولی، میگه خب جمع‌بندی کنیم این دوتا روایات رو، جمع‌بندیش این است که این سه تا دلیل میگه میشه، اون یه دونه دلیل اخبار میگه نه این کار رو نکنید. این نهی بر کراهت حمله میکنی، میگه میشه لاشه مکروه بدون اذن ولی بشه، این یک جمع. فعلا ما یه نظریه رو الان خوندیم، ما چند تا نظریه است. میفرماید و ما ورد من الاخبار، اون روایاتی که وارد شده الدالت چه دلالت میکند انها لا تتزوج الا باذن الولی، دختر ازدواج نکند مگر با اذن ولی، محمولتون علی کراهت الاستبداد، حمل شده برای اینکه مشروعه مستبدن، یعنی فقط خودش انتخاب کنه، پدرش هم راضی کنه، نظر پدرش هم در نظر بگیره و ازدواج کنه، این مشروعه این کار. جمعاً این روایت، این اخبار را با اون سه تا دلیل جمع میکنیم. این یک، از لو عمل بها، اگر به این اخبار عمل بشه لازمه طرح ما دل لا انتفاع الولایه. اون روایات چی میگه؟ ولایت منفیه، ولایت نفیه، یعنی برای باچره بالغه رشیده دیگه کسی ولایت نداره، اونا رو باید کنار بذاریم. لا اگر عمل بشه به این اخبار لازم میاد کنار بذاریم اون روایاتی که دلالت میکند بر انتفاع ولایت. یعنی چه انتفاع ولایت؟ یعنی کسی بر این دختر بالغه رشیده ولی نیست. اونا میگن ولی نیست، اگر ما به این روایات عمل کنیم ولی پیدا شده، پس حمل بر کراهت میکنیم تا نتیجه این بشه چه کسی ولی نیست، ولی مشروعه این خودش مستبدن ازدواج کنه، بازم کسی ولی نیست، اون روایات محفوظ میشه مضبوطه. این یه نظریه. ببینید بعضی ها این دوتا گروه روایات رو طور دیگری جمع کردن. در علم اصول خوندید جمع بین روایات خودش یک فنه. بعضی ها جمع تبرعی میکنن، جمع تبرعی یعنی به ای نحوه جمع بشه، این در عرف ما هم هستن، دو نفر دعوا میکنه، یه نفر اهل صلح، اهل دعوا نیست، میگه به ای نحوه اینا رو باید چیکار کنیم؟ جمع کنیم آشتی بدیم، ولو یکی مظلوم واقع بشه مظلومترم بشه. میگه خب شما حرف نزن، این هم در این قضیه خلاصه گذشت کن تا قضیه تمام بشه. اینا مفادشون این است قضیه تمام بشه، بعضی اینطوری جمع میکنه میشه جمع تبرعی. بعضی ها نمیگن هر کدوم حقتون تیه، حقتون رو بدیم، چرا دعوا میکنید، با انصاف حقتون داده بشه، این میشه جمع حقیقی در زندگی انسان ها. در روایات هم به این شرح، بعضی جمع تبرعی میکنن. اکثر جمع های شیخ طوسی در کتاب استبصار جمع تبرعی. کتاب استبصار برای این نوشته شده چه احادیث متعارض رو با هم جمع کنه، اونجا آورده یه جمعهایی کرده چه اکثرا جمعهایی سه عرف با عرف سازگار نیست. خب بله خلاصه نخواسته روایات از بین بره چه خودش واقف بوده یا نه، من علم غیب ندارم. و من ها من جمعه بینه هما به تشریق بین. گول دوم این است آقایون عزیز، گول اول این شد چه ولایت دختر باچره رشیده نفی نمیشه، به اصطلاح خودش ولی خودشه، دیگران ولی اونیستن، فقط مشروعه. گول اول این شد. گول دوم نه، هر دو ولایت دارن. یعنی چه هر دو ولایت دارن؟ الان چه ما عمل میکنیم، الان در قانون مدنی ما اینه، هم باید دختر امضا کنه هم پدر، یعنی اینا در امر ازدواج شریکن، یکی نمیشه، هر دو باید جمع بشن. و من هم من جمع بین هما به تشریک بین هما، بعض از فقها ها جمع کردن بین هما، این بین همای اولی یعنی بین الاخبار الاولا و اللاهگه، بین این دو گروه جمع کردن به تشریک بینهما، به اینکه شریک بشه بین پدر و این دختر رشیده. پس اون بینهمای اولی بین اون دو گروه روایات، بینهمای دولی یعنی بین الاب و رشیده. خب خب در ولایت اینا شریک بشن، هر دو ولی یه نکاحن ولی با هم. و من هم ببینید بعضی اومدن گفتن آقا در متع ولایت شرط نیست، در دائمی شرط. در متع یواشتی ازدواج کنه این دختر رشیده ای بیته داره. بعضی هم برعکس گفتن آه. اما در دائمی نه، چون مصلحت دائمی این دختر اقتضا میکنه پدر هم رأی بده. بعضی اینطوری جمع کردن، بعضی هم بلکس ها گفتن چون متعه یک مسیر خطرناکیست برای یک دختر باید اذن ولی باشه، ولیکن در دائمی نه. در هر حال این گونه اقوال است. و من هم من جمع به حمل احداهما علی المتع و الاخره علی الدوام. احداهما یعنی یکی از این دو گروه روایات را بر متع حمل کرده و اون یکی رو بر دائمی. و هو تحکمون، این جمع هم زورگوییه. تحکم عبارتا اخرای تبرعیه، یعنی بدون دلیل حرف زدنه. آدم خوشش میاد اینطوری باشه، روایات رو بر خوشش میاد حمل میکنه. میدونید که بعضیا زندگی خودشون رو اصل قرار میدن برای دیگران، چه مشورت میدن زندگی خودشون شده واقعی حق، اونو مشورت میدن، چه کاری ندارن چه حق و باطل چیه. میلاد نحوه رفتار خودشون زندگی خودشون، حق و باطل رو هم با میزان میسنجن. خب بله، تحکم زورگوییه اصل لغتش معناش. اینجا هم بله، این حمل حملیشه بدون دلیل، حمل بدون دلیل رو میگن زور میگیریه. زور در بحث ابراز نظریه یعنی بدون دلیل حرف زدن. خب آقای عزیز، ما فعلا برگردیم بر اصل مسئله، اقوال رو بذاریم کنار. میگه در یه جا همه این فقها اشتراش دارن، چه اونایی که اذن ولی رو شرط میدونن چه اونایی که اذن ولی رو شرط نمیدونن، در یه جا همشون اتفاق نظر دارن. اونم جاییست که پدر اذن ندهد در حالی که مصلحت دختر با این ازدواج هست، بدون یک دلیل موجهی اذن ندهد. این دختر با یک همکف خود ازدواج میکنه. البته کف و معنا خواهیم کرد، دو تا معنا داره، یک کف اسلامی معنا داره، اما با مؤمن و مسلمان با شیعه میخواد ازدواج کنه این نمیذاره، یک کف اخلاقی هم معنا خواهیم کرد. در هر حال این منظورش کدومه بعدم بحث میکنیم. اگر با کف مانع بشه دیگه مسلم ولایتش ساقط میشه. ولو ازله، ازله به معنای منعه هست. اگر ولی منع کند دختر رو، خودش توضیح میده وام ازله یعنی چه. و هو ان لا یزوجها بالکف، نکاحش در نیاورد با کفش. این نکاح در نیاوردن یعنی مانع ازدواج با کف بشود. ما وجودی و رغبتها، با این که اون کفه موجوده و این دختره هم به او رغبت داره، میخواد با یک کف خودش ازدواج کنه، اونم خواستگاره، ولیکن پسر مرده میگه چه من نبا پدر این دعوا داشتم اون موقع، الان قبول نمی کنم. آره بیخودی. اون وقت فلا بحث فی سقوط ولایته، اون وقت هیچ بحثی نیست. یعنی در فقها چه سه تا نظریه چهار تا نظریه، در اینجا نیست، هیچ بحثی نیست در سقوط ولایت این اب. پدرش از ولایت ساقط میشه و جواز استقلال ها بهی، دختر جایزه استقلالش به نکاح، به عقد، مستقله میتونه چیکار کنه؟ انتخاب کنه. و این تزویج را، استقلال ها به تزویج هم میشه زد، بالعقد هم میشه زد. خب آقای من دقت کنید، ممکنه دختره چون پسره رو خیلی دوست داره میگه من حتی کمتر از مهر المثلم راضیم، همکف بشه ها، میگه من عیب نداره، مهر المثل در بیرون مثلا با 14 سجه از من 2 سجه، اصلا سجه نمیخوام. خب آیا پدر میتونه مانع بشه؟ میگه نه فرق نمی کنه، کف مربوط به مهریه نیست، دقت کنید کف مربوط به مهریه، چون مهریه حق خود زنه، به ولی کاری نداره. حتی مثلا عقد خوندن مهریه رو کلا بخشید، گفت من مهریه رو بخشیدم به شوهرم، عیب نداره. ولا فرقهی نزید، اینا رو الان میشه گفت چون روز مرد نزدیکه، من این حرفا رو نمیشه زد. ولا فرقهی نزید، فرقی نمی کنه در این هنگام، یعنی وقتی چه گفتیم همکف مانع بشه ولایتش ساقط میشه، در این سقوط ولایت فرقی نمی کنه بین کون نکاح به مهر المثل و غیره، نکاح با مهر المثل باشه یا غیر مهر المثل، یعنی کمترم باشه. اما ببینید اونایی چه قائلن یه مهر المسما داریم، مهر المثل یعنی این گونه دخترها با این شرایط مهریهشون چقدره، یعنی با این وضعیتی که ایشون داره، خواه وضعیت مثلا موقعیت اجتماعی خانوادهش یا هرچی، معمولا این دختران با این موقعیت اجتماعی مهریهشون چقدره، اونو میگم مهر المثل. خب
مهر المسما یعنی همون چیزی که
تعیین شده مادم. این نیا رو خواهیم خوند، مهر المثل و مهر المسما. آره ببینید هیچ دختری بدون مهریه نیست، خواه مهر المثل خواه مهر المسما، اگر مهر المسما نداشته باشه تبدیل میشه به مهر المثل. اینا رو انشالله خواهیم. ولو مدع من غیر الکف، اگر اون ولی از غیر کف منع کنه، اون وقت لم یکل عزلن، عزل شرعی شمرده نمیشه. عزل شرعی یعنی منع شرعی که سبب سقوط ولایتشه، منع از کف و الا منع از غیر کف سب چیز عزل شمرده نمیشه تا این احکام براش صادر کنی.
لغت عزل از کجا بردن؟
قرآن اومده ولا تعزلوهن، مانع نشوید، الان خوندم جایش. خب این دو سطر رو نمیخونیم، مربوط به کنیز و اینهاست، برده و ایناست. والحاکمو والوسی یزوجان من بلغ فاسد العقد او سفیهن. ببینید مجنون و سفیه، اونی چی عقل نداره، اونی چی شیرین عقله، اگر صغیر باشن یه بحثش جداست مطرح میکنه. الان فرضش در بلوغه، بالغن ولیکن نیاز دارن به ازدواج، شیر نقل اینطور نیست مثلا
اون سفیر رو اینجوری تعبیر میفرمه که شیر نقل.
آره
خب همینا کدش بس مثلا یعنی چی؟ یکی از اصلا میگفت که یعنی عقل معاش نداشت.
آره زی همین ما هم اول مقابل رشد دیگه، عقل معاش هم مقابل رشد،
این آدم سالمی از لحاظ عقلی هم سالمه، فقط
نه اونم سالم نیست، عقلش چمه نسبت به در
نه مدرکات عقلیشو انجام میده، ولی به عنوان
اینکه
مثلا بخواد یه زندگی رو اداره کنه،
اونم یه جنبه عقلیه دیگه، یعنی اونم یه شاخه از عقلشه دیگه، عقل معاشش سیمهاش درست نیست ولو عقل عقیدهش درسته، اینم یه قسمتی از عقل دیگه، مگر بیاییم بگیم اون به عقل نیاز نداره، اون قسمت اونم عقل داره دیگه،
یه استاد
دانشگاهی باشه. بله خب بله ما نمیدیم چه تعطیله آقای من. بله ببینید یادم رفتا چی میخواستم بجم آقای بخونم. بله اونو میگم میدم یه چیزی دیگه، نکته دیگه رو میخواستم بگم فعلا یادم اومد میگم. ول حاکم و ول وسی، حاکم و وسی، دقت کنید بعد بلوغ رو فعلا بحث میکنیم ها. اینا یزوجان تزویج میتونن بکنن. من بلغ فاسد العقل، اون شخصی را که عقلش فاسده ولی بالغ شده نیاز به ازدواج داره. و من بلغ سفیها، اونی که بالغ شده و سفیه، مجنون و حتی بدتر از مجنون، درجات جنون زیاده. فاسد العقل اینجا عبارت نخرای مجنونه. بله، معکون نکاح صلاحن لهو. البته زمانی میتونه تزویج کنه که نکاح مصلحت اون فرد فاسد العقل باشه. ببینید اعمال ولایت ولی منوط به مصلحت. من یه مثال بزنم همیشه این یادتون باشه. شما ماشین خودتو بفروشی هیچ شرطی نداره، خودتی الناس و مسلطون علا امواله. اما اگر پدری ماشین پسرته، پسر صغیرته، ماشین اونو میخوای بفروشی، منوط به مصلحت پسره. نمیتونی همینطوری دلت بخواد بزی الناس و مسلطون علا امواله، باید بزی اونجا الولیو منوطون افعالهو بالمصلحه، اونم به مصلحت تو نه، به مصلحت اون طفل. خب اینجا هم همینو میگه، معکن نکاح صلاحا له، ازدواج هم مصلحت اون باشه. مثلا دکتر گفته چه این اگر ازدواج نکنه با این افسردگی میمیره، یه خانم پیدا کن براش. ها اون قصه یادم اومد چی میخواستم بگم. در دوران حضرت موسی، به حضرت موسی به خدا فرمود چه همسایه من در بهش چیه؟ یه روایت اینطوریه چه به ایشون خدای متعال فرمود چه همسایه شما فلان قصابه. این هم خلاصه حرکت کرد رفت پیش قصاب، دید چه هیچ کار ممتازی هم نداره اونجا آخه همسایه پیامبر اونم اولوالعزم بشه. گفت یه مقدار صبر کنم ببینم چی کار میکنه. دید هیچی، مغازه شو میخواست ببنده، گفت مهمون نمیخوایی؟ گفت بریم شاید تو خانه یه چیزی اتفاق بیفته. خلاصه رفت خونهش، دید چه این یک سبدی اوورد، در اون سبد شیر داد، مثل این چه بچه رو شیر میدن. بعد خلاصه اینو تمام رتک و فتک امورش رو گفت. اون چیه؟ گفت اون مادرمه، اونقدر سنش زیاد شده یه حرکت نمیتونه بکنه، من فقط میام اینطوری نجه میدارمش. یواش یواش فهمید چه این همسایگی از کجا اومد، از شغلش نیست، از این درون خانه است. بعد گفت چه البته اینجا شد نمیدونم دیگه ساختگیه یا اون روایت اینجاش هم داره، گفت چه اینو چرا تزویج نمیدی، یعنی این تنها نمونه. گفت با این وضعیت میشه؟ میدن این خانم اونجا مادرش گفت شما از پیامبر خدا چه خوب نمیدونی، بیشتر نمیدونی. این مکن نکاح صلاحا له، یعنی بعضی وقتا ممکنه این ازدواج براش خب. و خلوهی من الاب والجد له، البته این در حالی که این فاسد العقل اب و جدی نداره، اون موقع میتواند یزوجان. پس حاکم شر و وسیع میتونه بالغی چه مجنونه، بالغی چه سفیهه، لاچن پدر و جد پدری نداره، اونا رو چیکار کنه؟ به تزویج در بیاره در صورت مصلحت. خب صغیر چجور؟ دقت کنید به فرف بنده، یک دختر صغیر، پسر صغیر، پدر جد پدری ولایت دارن، میتونن نکاح عقد ولایتی بخونم برای اینها. عقد ولایتی منظور این نیست دخولم بشه زناشوی، روابط زناشوی، فقط عقد محرم میشه. خب آیا این کار رو حاکم شرع میتونه بکنه یا وصی هم میتونه بکنه؟ یک فردی وصی این صغیر هاست، میبینه مصلحت این صغیر اینه چه با اون پسره، این مثلا صغیر اینه چه با اون پسره ازدواج کنه، در خونه اونها باشه، اصلا اونجا بزرگ بشه، بعد خانم اون خونه بشه دیگه. میبینه جای دیگه بره، مثلا این منحرف میشه، جای این خانواده خوبیه، مصلحت این بچه این صغیره اینه چه اونجا تو اون خانواده باشه. آیا میتونه وصی این کار رو بکنه؟ در وصی اختلافه. در حاکم شرع میگه چه؟ نه نمیتونه. اما در وصی سه تا قول هست. چه عرض میکنه؟ ولا ولایت لهما علی الصغیر مطلقا. اینا ولایت بر صغیر ندارن مطلقا. فل مشهور. بله؟
لهما
نه لهما یعنی فاسد العقل و صفی. ولا ولایت ببخشید نه 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 حاکم و وصی لعه علیه نیست. ولا ولایت للحاکم والوصی علی الصغیر مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه مصلحت باشه چه مصلحت نباشه، یعنی حتی در صورت مصلحت هم حاکم و صغیر، حاکم بر صغیر ولایت نداره، وصی بر صغیر ولایت نداره. آقای من ولایت اموالی نمیگیم، ما ولایت چی؟ نکاح. و الا صغیر اگر ولیی نداشته باشه حاکم ولایت بر اموالش داره، وصی ولایت بر اموال. اینجا ولایت چی بس میکنیم؟ نکاح. مشهور اینه. ولا من بلغ رشیدن، و همچنین کسی که رشید بالغ شده، یعنی مرد رشید دیگه ولی نداره. مرد رشید خودش انتخاب میکنه، پدرش هم ولیش نیست، جدش هم ولیش نیست، حاکم و وصی هم دیگه نداره. خب آقای من، حاکم یه ولی ولایت جداگانه هم داره که وصی نداره، حتی جد و پدرم نداره، اون کدوم مورده؟ ببینید دقت کنید به مسئله. یه فردی بالغ شده، عاقل بوده، عاقل و رشید بالغ شد، بعدن سیمهاش به هم خورد، بعدن بعد از بلوغ در سن 20 سالگی فاسد العقل شد، دیوانه شد. خب این ولی این فرد 20 ساله چه بعدن دیوانه شده چیه؟ یه گولی نسه پدرشه. گول قوی این هسته نه پدرش نیست، چون دیگه پدر ولایتش از بین رفته، با بلوغ دیگه ولایت استصحاب ولایت نمیتونه بکنه.
آیا اونجا استصحاب ولایت میکنه؟
آره دیگه، من بلغه مجنونن. اما دیگه اینجا قطع شده ولایت، حاکم و ولی و من لا ولی یله اونجا پیش میاد. میگه یزید الحاکم، حاکم یه مطلب زائدی هم اینجا داره. زائد اینجا به معنای بیفایده نیست، یعنی یک ولایت علاوه هم داره. حاکم یزید الولایه، یه ولایه علاوه هم داره. علا من بلغ و رشده ثم تجدد له الجنون. کسی چه بالغ شده، مرد، یه پسری بالغ شده، رشیدم شده، بعدن جنون براش اومده، یعنی در مثلا سن 20 سالگی مجنون شده. اینجا حاکم برش ولایت داره. و اما برگردیم به بحث صغیر. و فی ثبوت ولایت الوصی علی الصغیرین مع المصلحت مطلقا. آیا صغیر وصی بر صغیرها ولایت داره؟ صغیرین یعنی چه صغیر پسر چه صغیر دختر. علی الصغیرین مع المصلحت، در صورتی که مصلحت باشه. مطلقا، مطلقا اینجا دیگه مل مصلحه عدم مصلحت نیست، چون مل مصلحه رو خودت قید زده. مطلقا یعنی چه پدر و جد تصریح کنن چه تصریح نکنن. آقای من یه گولینه چه اگر پدر وقتی مرده در وصیت نامش نوشته چه این وصی منه و میتونه حتی تزویجم بکنه صغار من رو، اینو میگن تصریح به تزویج، اذن تزویج داده در وصیت نامه. این مطلقاً یعنی بعضی میگن چه اذن بده چه اذن نده، چه تصریح داشته باشه چه نه. آیا اینا وصی ولایت داره؟ اوما تصریحه له فی الوصیه، یا زمانی که تصریح کرده، تصریحه یعنی تصریح ولی للوصی در وصیت، اون ولی شرعی چه پدر و جد پدری باشه صراحتا به وصی گفته تو حق تزویج داری در وصیت نامه، آیا ولایت ثابت است مطلقا یا ثابت نیست مطلقا، یا تفصیل قائل بشویم بگیم اگر تصریح کرده ولی به وصی و ولایت هست، تصریح نکرده ولایت نیست. اقوالو من با بیانی چی کردم سه تا گل شد. بعضی ها میگن ولایت نداره وصی مطلقا، بعضی ها میگن مطلقا ولایت داره وصی، بعضی ها هم تفصیل قائل شدم بین اذن تصریحی ولی و عدم اذن تصریحی. روشن؟ اختار المصنفونا انتفاعها مطلقا، مصنف اینجا انتفاع ولایت رو اختیار کرده در لمعه مطلقا، چه اذن تصریح باشه چه اذن تصریح نباشه ولایت منتفیه. اما فی شرح الارشاد اختار الجواز مع تنسیس او مطلقا، در شرح ارشاد، ارشاد کتاب علامه هلیست به نام ارشاد الاذهان، بهترین شرحش مال مقدس اردبیلی است، محقق اردبیلی است، مجمع البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. بله
شرح دیگه شهید داره بر ارشاد الاذهان به نام روز الجنان، درسته؟ شهید اول شرح داره برای ارشاد الاذهان علامه دیگه روز الجنان،
اونو من نمیدونم، من ندیدم اون. خب اونو نگاه میکنیم. شهید اولم یه حاشیه داره که در این کتاب شرح لمعه اوورده، هم شرح بعض وقتا به اسمشو گذاشته هم حاشیه، فی حاشیتی علال ارشاد یا فی شرحی علال ارشاد. شهید اول میگه در اونجا این شهید اول اختار الجواز، چه چیزی رو اختیار کرده؟ جواز رو، جواز یعنی ولایت، ولایت داره مع تنسیس، زمانی که تصریح کرده او مطلقا یا مطلقا گفته. ببین مطلقا یعنی چه، اینجا دقت کنید، مطلقا رو، مطلقا معناش یعنی نگفته نمیتوانی، گفته تو وصی من هستی در امور صغار مطلقا، دیگه به زبان نیاورده حتی نکاح، ولی مطلقا اذن وصایت داده بهش، مطلقای وصایت یعنی گفته مطلقا تو وصی من هستی بر صغار من، یه وقت نه حتی نکاح هم به زبان آورده، میشه تصریح. و قبله العلامه فی المختلف، این قبله رو دو جور میشه خوندا، هم قبله چون علامه هلی قبل از شهید اول است، هم میشه گفت قبله العلامه فی المختلف یعنی اختار الجواز قبله العلامه فی المختلف، هم میشه قبله، البته قبله یه مقدار میشه مجاز، چون انگار مثلا شهید اول اوله، شهید بعد علامه اومده، قبله بهتره، قبل از شهید اول علامه در کتاب مختلف و شیعه این جواز رو اختیار کرده. خب چرا؟ و هو حسنون چهار تا دلیل آورده میگه این چهار تا دلیل نشون میده چه وصیت وصی این حق رو داره. البته این چهار تا ولی، این چهار تا دلیل در یک درجه نیستن. بعضیاشون قول اول رو اثبات میکنه، یعنی وصی مطلقا حق ولایت داره. بعضیاشون نه، مد اذن، چه اذن اطلاقی چه اذن تصریحی. الان اون دلیل رو فوری میخونم. میگه لأن تصرفات الوصی منوطتون بالقبطه. ببین آقا اینجا بچه چه ضرر نمیبینه، چون تصرفات وصی از اول محدوده. محدودیتش به چیه؟ به قبطه، به مصلحت. وقت تحقق فی نکاح صغیر، بعضی وقتا در نکاح صغیر این قبطه، این مصلحت تحقق مییابد. چرا ما دنبال مصلحت بچه رو مانع بشیم، بیایم بگیم نه؟ این دلیل اول، این دلیل اول رو قبول کنیم. اغفر الله، معناش این است وصی مطلقا چی داره؟ حق ولایت داره. البته مطلقاش به معنای این چه تصریح بشه چه تصریح نشه، و الا محدود به اعمال ولایت وصی، محدود به قبطه است چون معلوم. دلیل دوم، ولی عموم فمن بدلهو. در آیه شریفه بقره 181 میگه وصیت دیگران رو تبدیل نکنید، دیگران هر وصیت کردن اونو عمل کنید. البته این دلیل دوم جایز تصریح شده، یعنی پدره گفته چه این وصی است حتی فی نکاح، یا وصی است مطلقا، هر دو به معنای تصریح ها. در این دو تا شما نظارید، شمای فقیه فتوا بدید چه نمیشه، شمای فقیه با این فتواتون تبدیل وصیت میکنید. آیه لعموم فمن بدله، این عام است دیگه تخصیص نخورد. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، ولی روایت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قال الذی بیده عقدت النکاح هو الاب والاخ والرجل یوصی الیه. اونی که در دستش جره نکاهه، یعنی میتونه عقد منعقد کنه، این حق داره، ولایت بر عقد داره، پدر برادره و اون مردی که بهش وصیت شده. خب و رجل و یوصی الیه اومده، پس وصی حق ولایت در عقد داره. این روایت یه اشکال داره، چه نمیتونیم ملتزم بشیم به این روایت، اونم کلمه اخه. فقها مسلم هیچ کدام اینو قبول نداره چه برادر ولایت داره بر برادر. خب اینجا ولی اومده برادر چی داره؟ ولایت داره. به همین خاطر این روایت رو باید توجیه کنیم، این اخو. بعضی هم میگن ذکر خاص قبل العامه، این برادر منظورش اون برادریست که پدر وصی کرده، هر برادری نیست. و ذکر الاخ غیر منافع، اینجا چه برادر اومده منافات نداره. لامکان حملهی علا کنی وصیه نیزن، چون امکان داره حمل کنیم برای اینچه این برادرم وصیه. اینم دلیل سوم. آخرین دلیل چه تمام میکنم دیگه نجران نباشید، لان الحاجته قد تدعو الى ذلک. آقای من بعضی وقتا ضرورت میشه ازدواج، شما مانع این ضرورت چرا میشید؟ احتیاج بعضی وقتا تدعو طلب میکنه الى ذلک، یعنی الى نکاح الوصی. لتعذر تحصیل الکف حیث و یراد. ببینید این دختر بچه طوریسه الان در این دوران صغیری به نکاح این پسر نیاد، دیگه معلوم نیست بعدن این وصی هم میمیره. دقت کنید، وصی هم دوران آخرشه دیگه، عمرش گذشته، در بلوغ معلوم نیست برای این کفی پیدا بشه. الان ضرورت داره اینو به نکاح اون در بیارن. میگه لتعذر تحصیل الکف حیث و یشا، هر وقت بخوان اینطور نیست برای این کف پیدا بشه. خصوصا مخصوصا این استدلال جایی به درد میخوره چه پدره ولایت داده در این تزویج به وصی، اون موقع هم پدر ولایت داده، هم ضرورت اقتضا میکنه، چرا ما مانعش بشیم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.